صهیونیستی و صهیونیست‌ها اجازه این کارو بهشون نداد. حتی در اون مورد مثال معروفش اینه که گوترش تلاش کرد این اتفاق بیفته، اما با حمله‌ای که نتانیاهو خلاص امان انصارش کردن بهش، سریع مجبور شد یه مقدار عقب نشینی بکنه و جملهش اصلاح کرد، گفت بعد برداشت شده همون اوایل در واقع طوفان الاقصی و حمله رژیم صهیونیستی به
ما. شاید از رژیم صهیونیستی هم نسبت به سازمان ملل موازی که میگیره خیلی خلاصه
از بون صراحتن،
اصلا خیلی
صراحتن بهشون میگه همدست تروریست، یعنی صراحتن به نهادهای مرتبط با سازمان ملل چندین بار آقای نتانیاهو و
کشور دیگه رو من یادم نمیاد که اینجوری مثلا چنین عباراتی رو به کار برده باشه، مثلا برای سازمان ملل، در کل سازمان ملل. بله
دقیقاً. من چند جمله ما بگیم یه خلاصه اثر داره، اینکه خود غربی ها این رو اقرار بکنن یک در خلاصه معنای دیگه‌ای داره. نکنید روزنامه خبرگزاری فرانس پرس یک گزارش رو مفصل کار کرده بود در مورد عملکرد این دستگاه‌های بین‌المللی در مورد این جنگ غزه توی حالا تو یک سال گذشته، و عرضم به حضور شما جنبندی گزارش این بود که به نظر میرسه در رفتار غربی ها در قبال رژیم صهیونیستی یا اسرائیل این باور رو در میان کشورها تقویت کرده که اسرائیل فراتر از قوانین بین المللی است. این جنبندی فرانس پرس هست از در حقیقت آن چیزی که توی یک سال گذشته برای در مقابل دستگاه‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی برای اسرائیل اتفاق افتاده. ببینید طنز تلخ ماجرا، طنز گریه‌آور ماجرا اینجاست که آقای نتانیاهو به عنوان قصاب غزه و جنوب لبنان یا بیروت در کجا دستور حمله به سید حسن نصرالله رو میده؟ در ساختمان سازمان ملل که برای برقراری صلح در دنیا ادعاش اینه دیگه، بیانیه در حقیقت مجمع عمومی و منشور ملل متحد اینه دیگه، در سازمان ملل به عنوان یک سنگره در حقیقت تروریستی ازش استفاده میکنه و در اونجا فرمانه یا تایید میده دستور حمله به سید حسن نصرالله و بمباران اون نقطه در زاهیه رو. و اخیراً هم که دیدیم آنروا رو خلاصه پارلمان رژیم صهیونیستی مصوب کرد که باید اخراج بشن از غزه و اتهامات بیپایه و اساسی که به اینا زدن. من یکی دو روز پیش داشتم نگاه میکردم این در حقیقت کمیساری های پناهنده آوارگان یا همین آنروا داشت اعلام میکرد توی غزه که میگفت من تمام نیروهای من دیگه میترسن جلیقه نجات مربوط به سازمان ملل رو تنشون بکنن در غزه و در سرزمین های که در اسرائیل بمباران هیچ امنیتی، یعنی اصلا اون جلیقه سازمان عملا از بین رفته و دیگه هیچ مسئولیتی براشون نداره. اسرائیل نه یونیفل، نه شورای امنیت، نه آنروا، نه بهداشت جهانی، هیچ کدوم از اینا رو به رسمیت نمیشناسه. اصلا دیگه شما اگه یک مدتی عرضم به حضور شما ما این رو فریاد میزنیم در دنیا که آقا اینا اصلا به قول آقای دکتر مجسمه یا نمایشگاه حقوق بشر اینها در غزه برپا شده، میگفتیم آقا اینا دستگاه‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی دیگه براشون ارزش قائل نیستن، الان دیگه این به منصه ظهور رسیده. یعنی دیگه چطور باید فریاد بزنن که ما سازمان ملل، شورای مجمع عمومی، شورای امنیت، دستگاه‌های مرتبط با نهادهای مرتبط با آوارگان اصلا هیچ اهمیتی براشون ندارن، به راحتی پایگاه آوارگان رو بمباران میکنه، آتش میزنه با بمب‌های آتش‌ساز، در آتش میسوزن و به تعداد زیادی از نیروهای مرتبط با سازمان ملل در این بمباران غزه و بیروت و جنوب لبنان کشته شدن و خب اینا هیچ کس هم نمیتونه جلودار اینها باشه و روز به روز هم داره ادامه پیدا میکنه. میگم انقدر آشور شده که آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه یکی دو هفته قبل که داشت با نتانیاهو صحبت میکرد صراحتا بهش گفته آقا تو فراموش نکن که خودت مولود مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل هستی. آن چیزی که به نظر من داره اتفاق میفته اینه که یک نوعی طرد شدگی، یک نوعی منزوی شدن توسط نهادهای مختلف، بین المللی با وجود همه اینکه این کارکردشون از دست دادن و نمیتونن جلوی رژیم صهیونیستی بگیرن، جلوی ماشین دقیق کشتار رو بگیرن، اما به نظرم نوعی منزوی سازی و نوعی طرد شدگی اسرائیل و رژیم صهیونیستی از سوی این دست این نهادهای بین المللی اتفاق افتاده، همزمان با اینکه ما شاهد هستیم که در افکار عمومی دنیا این اتفاق میفته. این اتفاقی که چند روز پیش در آمستردام رخ داد که مردم بعد از اون مسابقه اومدن و خودشون خودجوش حمله کردن به کسانی که تبعه رژیم صهیونیستی بودن، خب این اصلا اتفاق بی‌نظیری بود، واقعا ما نادر بود و نمونهش رو در دنیا سراغ نداشتیم تا اون زمان.
بله خیلی ممنونم از شما. خب یه فاصله از همکارانم میگیرم و مجدد انشالله در خدمت شما عزیزان در رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هستیم.
قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند. نقطه مقابل این سیاست، سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرق بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرق افکنی است.
سیاست آنها تفرق بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرق افکنی است.
من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است.
شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است.
یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن.
اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن.
هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با اون شریک بداند، با اون ملت مظلوم و زیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند، تا دشمن اونجا موفق نشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از همکارانم. خب جناب آقای نوکنده، ما شاهد هستیم که قضات دادگاه لاهه و دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه نتانیاهو و مسببان نزدکشی صهیونیست‌ها عملا اقدامی انجام نمیدن و خب این واقعا یکی از شاید بگیم نقاط تاریک این مجموعه ها هستش و خب خیلی ها هم علتش رو امریکا میدونن و عملا چسباندن مهر سکوت بر دهان قضات این دادگاه ها و هم دادگاه لاهه و دیوان کیفری بین المللی که حالا این به وسیله تحریم و تهدید قضات دادگاه های مسئول و به هر حال اقدامات دیگه که امریکا برای محدود کردن اینها و عملا اینها رو به نوعی تحت فشار قرار بده که اقدامی انجام ندن. در این خصوص هم میخواستم که نظرتون رو بدونم.
بله، خب رژیم صهیونیستی امروز به عنوان یک قلدریه که در واقع نسبت به هیچ گونه مباحث حقوقی و مباحث بین‌المللی هیچ پاسخی نمیده، همونطور که آقای دکتر استاد عزیزمون فرمودن که اینها در مقابل سازمان ملل که دیگه بالاترین در واقع سازمانی که در مباحث مختلف بین‌المللی در واقع فعالیت داره، هیچ گونه محلی از اعراب رو نشون نمیدن و در واقع سازمان ملل رو هم قبول ندارن که خودشون در واقع همین سازمان مللی که خودشون به وجود آوردن. اینها نشون از این میده که سیستم دنیا، سیستم نظام بین الملل به قدری معیوبه که نمیتونه در مقابل یک ظالم واقعی در واقع اون مباحث بازدارندگی اصلی خودش رو انجام بده. از طرفی خب ایالات متحده بیشترین کمک ها رو به رژیم صهیونیستی در مباحث حقوقی در مجامع مختلف داره. ما یه آماری که هستش، آمریکا بیشترین کشوریه که قطعنامه‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل شده رو وتو کرده. این از سال 1945 تا دسامبر 2023 89 بار قطعنامه شورای امنیت رو وتو کرده که 45 موردش مربوط به رژیم صهیونیستیه. یعنی تقریبا بیش از 50% از اون حق وتویی رو که داره در قبال در واقع رژیم صهیونیستی داره خرج میکنه. و جالب، اولین بارم حق وتوشو در قبال رژیم صهیونیستی در سال 1972 استفاده کرده. همه اینها نشان از اثرگذاری و حمایت بیچون و چرای ایالات متحده نسبت به رژیم صهیونیستی و سازمان ملل، لاهه و دیگر سازمان‌هایی که وجود داره در حوزه حقوقی و مباحث بازدارندگی قدرتی ندارن. خب علت‌های مختلفی داره. خود سازمان ملل هم علتی که داره اینه که خب 22% منابع مالی سازمان ملل رو ایالات متحده و در واقع آمریکا تأمین میکنه، بعد ژاپن با 10.83%، آلمان 7.14% و فرانسه با 5.59%. همین که مباحث مالیش رو ایالات متحده تأمین میکنه، همین که اصلا اساسا تشکیل سازمان ملل برای منافع و مطامع قدرت‌های بزرگ بوده. اصلا اساس تشکیل سازمان ملل این نبوده که واقعا ملت‌ها بیان با هم گفتگو کنن در مقابل اون اندیشه هابزی که آقا انسان‌ها در واقع گرگ انسان‌ها هستن، با هم نمیتونن در یک جا در واقع قرار بگیرن به دلیل منافع مختلفی که دارن. مبنای تشکیل سازمان ملل بر اساس در واقع مطامع و منافع قدرت‌های بزرگ بوده و امروز ما این رو دقیقاً می‌بینیم که سازمان ملل در مقابل قدرت بزرگ هیچ گونه اثرگذاری رو نداره و نتیجتاً اینه که چه سازمان ملل باشه چه مجامع حقوقی باشه هیچ گونه اثرگذاری و اون قدرت رو در مقابل رژیم صهیونیستی و قدرت بزرگ نداره.
بله ممنون جناب آقای یزدان پناه. در یکی از بخش‌های سخنانتون اشاره داشتید به تأثیرات تروریکای اروپا، این منظور کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس که حالا به هر حال عملا حامی رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو هستن. می‌خواستم نقش این تروریکای اروپا رو در همراهی با دولت نتانیاهو جهت کشتار مردم غزه و همچنین کوچاندن مرتب آنها، نابودی خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و قطع آب و برق بر روی مردم برای ما بفرمایید.
بله ببینید، غیر از اتفاقاتی که در خب مجامع بین‌المللی که اشاره کردن برای بحث در قد وتوی قطعنامه‌ها اتفاق افتاد که مشترکاً این سه کشور آلمان، فرانسه، انگلیس به علاوه آمریکا تا جایی که یادم 2-3 تا حداقل قطعنامه الزام‌آور برای الزام اسرائیل به توقف جنگ در غزه رو وتو کردن. خیلی جالبه، من داشتم مرور میکردم که این حمایت اینها از کی در مورد جنگ غزه، قبلش که اصلا کلن وجود داره به لحاظ نظری و به لحاظ لوجستیکی و سیاسی و تسلیحاتی، حمایت این سه کشور از اسرائیل، اما بعد از جنگ غزه میخواستم بدونم که اینا کی شروع کردن علناً به حمایت کردن. خب عرض کردم آمریکایی‌ها که آقای بلینکن یه روز بعدش سفر کرد و بعد آقای بایدن هم با سفر کرده بود، دولت دموکرات، ولی آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان 10 روز بعد از در حقیقت آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد، در تل آویو با آقای نتانیاهو دیدار کرد و وعده داد که کمک‌های تسلیحاتی ما به اسرائیل نه تنها متوقف نمیشه، نه تنها کاهش پیدا نمی‌کنه که افزایش قابل توجهی خواهد داشت. خب این پیام آشکار سیاسی نظامی برای حمایت از رژیم صهیونیستی. یا مثلا آقای نخست وزیر انگلیس 12 روز بعد از آغاز جنگ غزه و در حقیقت جنایات نتانیاهو در غزه به سرزمین‌های اشغالی رفت و پیام حمایت خودش رو از اسرائیل و رژیم صهیونیستی صراحتاً با سفر به تل آویو و دیدارش با نتانیاهو مطرح کرد. ماکرون رئیس جمهور فرانسه که عرض کردم اخیراً یه انتقاد کرده بود از نتانیاهو، 17 روز بعد، یعنی شما نکنید 10 روز بعد آلمان، 12 روز بعد انگلیس و 17 روز بعد عرضم به حضور رئیس جمهور، در سطح رئیس جمهور این سه کشور تروریکای اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه به سرزمین های اشغالی سفر میکنن صراحتن و هیچ ابایی هم ندارن که بگن آقا ما پشت سر نتانیاهو، پشت سر رژیم صهیونیستی استادیم. و در صورتی که ممکنه الان متاسفانه به دلیل تعدد جنایت ها الان کشتار زنان و کودکان در رسانه ها کمرنگ شده باشه و یا اون حالت عرضم به حضور شما ترحم برانگیزش کم شده باشه متاسفانه در افکار عمومی. اما تصور کنیم 10 روز بعد خودمون چه شرایطی داشتیم یا دنیا تو چه شرایطی به سر می‌برد که می‌دونید که تظاهرات‌ها و اون اجتماعاتی که مردمی که اتفاق افتاد بیشترش در همون 2-3 هفته اول، 1 ماه اول در هسته‌های مرکزیش در کشورهای مختلف پایه‌گذاری شد و اتفاق افتاد. اما در همون شرایط این کشورهای اروپایی اصلا ابایی ندارن از اینکه سفر بکنن و عرضم به حضور شما پیام حمایت رسمی از رژیم صهیونیستی رو به سران اسرائیل منتقل بکنن و خب به تبع اون رسانه‌های این سه کشور شروع می‌کنن به خلاصه محتواسازی و گفتمانسازی برای حمایت از رژیم صهیونیستی و اجازه نمیدن که این تصویری از این جنایت‌ها در رسانه‌های این کشورها و یا کشورهای حامیانشون منتشر بشه. یه سوالی شما فرمودید آقای دکتر اشاره کردن در مورد بحث حمایت دموکرات ها. آقای بایدن در سال 2008 که زمانی که معاون آقای اوباما بود یه جایی صراحتا گفته بود که درسته که من مسیحیم اما من یک صهیونیستم هستم، یعنی ایوانجلیست هستم در حقیقت، و سرسپردگی خودش به صهیونیست ها رو اونجا صراحتا فریاد زده بود. اما خب تو این یک سال گذاشتم که عرض کردم با عدد و رقمش آن چیزی که حالا این که چرا ترامپ برد چرا در واقع دموکرات ها باختن موضوع این برنامه نیست، اما جایی بحثم زیاد داره به چند دقیقه نمیشه بهش اشاره کرد. اما این آقای سندرز که دموکرات هست و دموکرات چپگرای آمریکایی، سناتور چپگرای آمریکایی، بعد از باخت خانم هریس یه مقاله ای رو نوشت و صراحتا 2 عامل رو اونجا برشمرد برای اینکه چرا دموکرات‌ها باختن و چرا ترامپ برد. یک دلیلش دلیل اقتصادی بود که میگفت آقا شما کم توجهی کردید به قشر مثلا کارگر و اینها. دلیل دومش این بود که میگفت حمایت بی‌شائبه کردید از کشتار زنان و کودکان در غزه توسط اسرائیل. این 2 تا دلیلی که سندرز داخل جامعه آمریکا دقیق‌تر میتونه این عامل در واقع این دلایل رو مطرح بکنه. ما که از بیرون نشستیم یه جوری تحلیل می‌کنیم، اونا که از داخل نشستن به عنوان یک تحلیلگر دقیق‌تر اونجا صراحتا میگه که شما دلیل دوم این بود که دموکرات ها و دولت بایدن حمایت های بی‌شائبه‌ای رو انجام داد و سعی نکرد که سمت درستی بیسته و حمایت بی‌شائبه کرد از نتانیاهو و کشتار زنان و کودکان در غزه. خب اینا بالاخره عواملی هستش که باعث این اتفاق میفته، این هم آمریکا و همون 3 تا کشور دروکوک فرمودید شما.
بله ممنونم جناب آقای نوکنده. ما شاهد هستیم در طول یک سال گذشته یکی از اهدافی که رژیم صهیونیستی داشتش در حملات خودش مراکزی بود که غیر نظامی بوده، یعنی مراکزی بوده، ساختمان‌هایی که حالا یا مراکز درمانی بوده مثل بیمارستان‌ها یا منازل مسکونی و جاهایی بوده که مشخص بوده اینها حالا زن و کودک هستن. همین امروز عصر هم حمله هوایی داشتش رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه سوریه و ساختمانی رو در منطقه فاطمیه که درست در پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها هستش داشت و تعدادی رو برای به شهادت رسون و تعدادی هم زخمی شدن. به نظر شما علت این گونه اقدامات رژیم صهیونیستی چیز با وجودی که میدونه به هر حال از هر منظری که نگاه کنیم بحث حقوق بشر اینا بالاخره در جنگ ها کودکان زنان برای خارج از اون موضوع جنگ هستن و معمولاً به حال رعایت میکنن کشورهایی که با هم جنگ دارن، ولی خب ما عملا میبینیم که به عنوان یکی از اهداف اینها استفاده میکنن در حملاتی که دارن و چه در غزه و چه در سوریه ما بارها شاهد این اتفاق بودیم. به نظر شما این علتش چی میتونه باشه؟
خب نتانیاهو بر اساس اون ایدئولوژی که داره، اون بحث صهیونیستی که اینها دارن و بر اساس اون مدل غالب دینی که برای خودشون درست کردن، معتقدن که تمام در واقع غیر صهیونیست ها دیگه باید از بین برن، حالا چه کودک باشن چه در واقع زن باشن چه نظامی باشن، اصلا هیچ گونه تفکیکی بین نظامیان و غیر نظام نیست و کلیه افراد باید از بین برن، به خصوص در منطقه در واقع فلسطین اشغالی که اعتقادشون اینه که اون منطقه باید پاک بشه برای آمدن اون منجی اونها که بخوان اون بحث نیتافورات رو و اون ایده صهیونیست اصلی که دارن رو انجام بدن. به همین دلیل دست به این جنایات میزنن و خیلی اعتقادی هم به مسائل حقوق بشری و حقوقی و مباحث انسانی و دیگه از حقوق هم گذشته دیگه از مباحث انسانی و اینها ندارن و همونطور که خدمتتون گفتم اینا جزء جنایت جنگیه، ولی خب به دلیل ناتوانی در واقع سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی خیلی نمیتونم به اینها فشارهایی رو بیارم. ولی یه دلیل دیگه ایم که داره، خب ترامپ دچار یک دیوانگی شده که چاره ای ندارش. خب یک بنبستی رو
نتانیاهو،
بله نتانیاهو یک از ترامپ هم دیوانه تر از این خیلی بله. نتانیاهو دچار یک دیوانگی شده که در واقع چاره جز این نداره، قولهایی رو به مردم رژیم صهیونیستی داده، این بحث آزادی و اسرا و مباحث دیگه این قولها رو عمل نکرده و فقط چند سباهی با به شهادت رسوندن فرماندهان مقاومت ما یه چند روزی دل خلاصه این اسرائیلی ها شاد بود، اما بعد از چند روز دوباره وقتی که آروم می شدن متوجه این در واقع حجم دیوانگی اینها می شدن و به دنبال یک سری دستاوردسازیه با زدن این مناطق خیلی علاقمنده که جنگ رو در واقع تسری بده و بتونه کشورهای دیگه ای رو هم دخیل این جنگ کنه. یه چیز رو من امروز داشتم میخوندم، یه بحثی هست در خود در درون خود رژیم صهیونیستی، اینها یه تئوری و یک نظریه رو دارن که به این نقطه رسیدن که امروزه این نقطه‌ای که در فلسطین اشغالی هستن جوابگوی در واقع پاسخ نیازهای اینها رو نمیده، همین که یک در واقع محاصره ای رو از سمت محور مقاومت دارن و جنایت هایی که انجام دادن دیگه جنایت دیگه ای نبوده که اینا انجام ندن. به همین دلیل اینها به دنبال جایگزینی نقطه مکانی هستن، یعنی 3-4 نقطه از در واقع کره خاکی رو مثل جنوب در واقع آرژانتین و سمت آسیا 4-5 نقطه رو دارن تست میکنن که برای چند سال آینده کوچ کنن و بتونن یک نقطه استراتژیک جدید رو نشون بدن. این گواهی این است که اینها امروزه در غزه در واقع شکست خوردن و به دنبال بازیابی خودشون در چند سال آینده هستن.
بله ممنونم از شما جناب آقای یزدان پناه. می‌خواستم به تبیین داشته باشید ریشه حمایت تمام عیار غربی ها از رژیم صهیونیستی رو.
خب ببینید ابعاد مختلفی داره. من توی صحبت های ابتدایی عرض کردم اون چیزی که کسانی که از نزدیک با جامعه آمریکا و جامعه غربی و در حقیقت طیف شناسی رهبران اسرائیل و رژیم صهیونیستی آشنا هستن برمی شمارن 3-4 دلیل رو اشاره میکنن. از جمله اونها اولین نکتهش اینه که رژیم صهیونیستی نه فقط یک پایگاه نظامی در حقیقت یک کشور، حالا به تعبیر خودشون یک رژیم که منافع غربی ها رو در منطقه داره دنبال میکنه و تأمین میکنه، نه به عنوان گروه یا در حقیقت نهادی که عملکرد اصلیش تخریب و مقابله با هر گونه نهضتی هستش که نهضت آزادی بخشی هستش که در منطقه بخواد مقابل سیاست های غربی بیسته. شما نگاه کنید حزب اللهی که داره اسرائیل باش مقابله میکنه یا سید حسن نصرالله که اینها به شهادت رسوندن یا مثلا در حقیقت سرداران ما یا عرضم به حضور شما سوریه‌ای که داره میزنه چه اتفاق اینا چه کاری رو رقم زدن در طول یک دهه گذشته. نهاد در حقیقت تنها نهاد نظامی معتبری که مقابل داعش به عنوان یک گروهک تروریستی خطرناک و فراگیر در منطقه ایستاد حزب الله لبنان بود. اسرائیل داره اون رو داره تضعیف میکنه و داره باش مقابله میکنه و میخواد از بین ببره به تعبیر خودش. یا مثلا فرض کنید فرماندهان ما که اینا هر کدومشون در طول دهه گذشته نقش به سزایی در کنار شهید سلیمانی برای مقابله با داعش داشتن. رژیم در حقیقت رژیم صهیونیستی در نقطه‌ای قرار گرفته که این تأمین کننده این اهداف غربی ها و به خصوص آمریکا برای آمریکایی ها برای مقابله با هر گونه تحرک مردمی، هر گونه گروه در حقیقت گردهمایی مردمی برای مقابله با اهداف و آرمان های غربی هستش. نقطه دوم جایگاه رژیم صهیونیستی به لحاظ ژئوپلیتیکی و جغرافیایی، اینها در نقطه‌ای قرار گرفتن که مسیرهای تردد انرژی، اقتصاد و ترانزیت رو در منطقه میتونن کنترل بکنن. ببینید طراحی‌های مختلفی که دارن برای اینکه خط لوله نفت از کجا به کجا وصل نشه، از کجا به کجا وصل بشه، ترانزیت منطقه، ترانزیت دریایی و زمینی از کجا به کجا باشد، از کجا به کجا نباشد، و در حقیقت تغییر دادن گرانیگاه های بارانداز های منطقه که در کدوم بندر در فرض کنید آسیای شرقی، آسیای در حقیقت غرب آسیا و شرق آفریقا این اتفاق بیفته نیفته، اینا همه در کانونی هستش که رژیم صهیونیستی داره درش نقش ایفا میکنه. میدونید حالا نمیخوام وارد این بحث، این بحث اقتصادی که من متخصصش نیستم، بخش زیادی از بنادری که باراندازهای اصلی کشتی های اقیانوس پیما میتونن باشن در تصرف صهیونیست هاست. یعنی اینا قبلا رفتن اجاره کردن یا خریدن یا عرضم به حضور شما اجاره کرد و در حد دارن برش رو سرمایه‌گذاری کردن و در اختیار اینا قرار گرفته. گرانیگاه
ارزشش رو میدونستن،
ارزشش رو میدونستن از سالها قبل، دو دهه قبل، حتی کردن. در همین حالا کشورهای همسایه ما جنوب در حقیقت جنوب خلیج فارس اینها تمرکز کردن روش و متاسفانه حالا یک گریزی هم بزنیم به اقتصاد خودمون، متاسفانه ما هم تو این 7 8 سال اخیر کاری که اتفاق افتاده اینه که مسیر ترانزیتمون رفته به سمت امارات یا مثلا کشورهای جنوب که اگه اینا بخوان پیچ مبادلات دلاری ما رو اونجا تنظیم بکنن، خب بالاخره به یک حالا بالاخره براشون آسونه دیگه. من نمیخوام وارد این بحثش بشم چون من حوزه اقتصادی نیستم. پس این بحث دومش میشه جایگاه جغرافیایی رژیم صهیونیستی. یک بخش سومش میشه در حقیقت اعتقادی، همین که ایشون اشاره کردن جنگ بزرگ در حقیقت توی در رژیم مردم آمریکا حدوداً 60-70 میلیون مسیحی داره که اینها خودشون رو در حقیقت پیرو جنگ بزرگ در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا میدونن. یعنی اینا معتقدن که بین در حقیقت صهیونیست‌ها و مسلمان‌ها اعراب یک جنگ بزرگی در خواهد گرفت. اون جنگ بزرگ باعث زمین سازی برای ظهور منجی اونها که حالا اونها میگن مسیح، اما در حقیقت اوانجلیست های تونروی هستن که اینها معتقد به صهیونیست هستن، در حقیقت طرفدار صهیونیست هستن. اینها هم یه بخشی از کارشناسان دلایل دیگه که من عرض کردم ابتداعا رو جایگاه ژئوپلیتیکی و در حقیقت بحث‌های امنیتی و نظامی رو قبول ندارن. میگن آقا تنها دلیلش اینه که اصلا نگاه آمریکایی‌ها به اسرائیل اینه که اینها زمین ساز ظهور منجی هستن براشون و در حقیقت اینو میپسندن. و دلیل چهارمی که چرا اصلا آمریکا به لحاظ اعتقادی پای اینها وایستاده اینه که تأثیر لابی های صهیونیست در عرضم به حضور شما در ساختار سیاسی آمریکا به خصوص انتخابات هاست از دو طریق، از سه طریق در حقیقت. طریق اول حضور پرقدرت یهودیان در انتخابات هاست. نکته دوم پول پاشی که اینها در حمایت از در حقیقت کاندیداهای آمریکایی انجام میدن. و نکته سوم رسانه‌ای هستش که اینا در اختیارشون قرار میدن. من در اوایل جنگ غزه در حقیقت بعد از طوفان الاقصا یادم یک رشته توییتی یک نفر از یه پژوهشگری حوزه اسرائیل منتشر کرد که حالا من جزئیاتش خیلی دقیق یادم نیست، اما اونجا به نقل از کتاب لابی اسرائیل در آمریکا خلاصه دو سه جمله نوشته بود که خیلی عجیب بود برای من. اونجا نوشته بود که وقتی که در حقیقت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا شکل میگیره، لابی صهیونیست ها سراغ نمایندگان میره و به اونها میگه که ما به شما در قبال کمک هایی که ما به شما کمک مالی میکنیم برای اینکه پروژه هاتون رو بتونید در مناطق مختلف جلو ببرید، اما در قبالش ما نمیخوایم شما در داخل جامعه آمریکا کاری انجام بدید، در غرب آسیا در خاورمیانه اهداف ما رو محقق کنید. یعنی این خب چیزی که در یک سناتور آمریکایی میخواد چیه؟ اینی که شما بهش آزادی عمل بدید، یعنی پول بدید که بتونه هر آنچه که میخواد اتفاق بیفته براش و ازش هم خواسته داخل جامعه آمریکا نداشته باشی. بگی ما تو یک خواسته ازت داریم که در خاورمیانه 15000 کیلومتر دورتر به ما کمک بکنی. این پولا کجا میاد؟ این پولا رو دوباره در خود ساختار بودجه آمریکا، کمک هایی که به در حقیقت به لابی آیپک و لابی های مختلف صهیونیست ها اتفاق میفته، در بودجه مصوب میشه، از محل همون کمک هایی که به آیپک میشه به سایر لابی های مرتبط با صهیونیست ها میشه، اینا اون بودجه رو میگیرن دوباره به خود سناتورها میدن، به خود نمایندگان مجلس نمایندگان میدن و از اونها انتظار دارن که به اینا کمک بکنن. این اینقدر در هم تنیده است این حمایت ها و این ریشه های در حقیقت حمایت غربی ها و آمریکایی ها از صهیونیست ها که هر چقدر در موردش حرف بزنی بازم کمه. یعنی خودش تاریخ پژوهان و افراد متخصص تو این حوزه داره که خلاصه جذابه. یعنی اگه یه نفر ورود بکنه به بحث کردن اصلا در مورد همین که چرا آمریکا اینقدر پشت صهیونیست ها وایستاده، یه شما یه برنامه بذارید و مثلا دو تا پژوهشگر این حوزه دعوت بشن، حرفای جذاب تاریخی اینها دارن برای اینکه این اتفاق داره میفته.
بله ممنونم از شما. جناب نوکنده، ما شاهد هستیم به هر حال قوی ها سال هاست که دارن حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی، ولی خب الان شرایط خیلی متفاوت شده، جهان آگاه شده و مردم خود کشورهاشون هم به هر حال نسبت به جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده بی تفاوت نیستن و همینطور مردم کشورهای دیگه. میخواستم یه پیشبینی داشته باشی، به نظرتون تا کی